بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 121، سطر 8. و الى جمیع ذالک اشیر فی قوله تعالی ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر و ما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بس فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بحثمون در این بود که خداوند عالم است به اشیاء، این رو میخواستیم اثبات کنیم تا نتیجه بگیریم که عالم به ذات هم هست، هم علم به اشیا ثابت بشه هم علم به ذات. مستقیم خواستیم علم به اشیا رو ثابت کنیم و علم به ذات رو نتیجه بگیریم، که البته من اشاره کردم بعدنم انشالله باید این بحث رو مفصل مطرح کنیم که علم به ذات با علم به معدا یکی هستن، دوتا نیستن و هر دو هم این ذاتن، هیچی بر ذات اضافه نمی کنن و باعث ترکب ذات یا اجتماع یا حلول شیعی در ذات نمی شوند. نه ذات مرکب می شه از اجزایی و نه ذات محل می شه برای حالی. این بعدم باید اثبات می شه.
تفصیلی
یعنی
علم خدا به جزئیات، با تفصیلاتشون،
با تفصیلات من تو ذاته، اونم این ذاته. علم اجمالی در این کشف تفصیلی، اگر اینو بگیم که صدر میگه که تقریبا بهترین توجیهی است که تا حالا در مورد علم واجب به ما ادا شده. حرف صدر نمیخوام بگم حتما مطابق واقعه، ما هیچ وقت حرفامونو نمیگیم حتما مطابق واقعه، مگر متکی به وحی باشه. ولی میخوام بگم که صدرا در مسئله علم واجب به معدا بهترین توجیه رو ارائه کرد. یعنی از بین 13 تا قول، قول صدرا فعلا هنوز سر اقواله و مرحوم سبزواری در اسرار الحکم بعد از اینکه اقوال نقل میکنه میگه پیش من قول صدرا بالاترین قوله و انتخاب میکنه، درست میگه، بهترین قوله. ولی حالا انتخابش لازم هست یا لازم نیست اون بحث دیگریست، ولی بهترین قول هست. همه مشکلاتی که به نظر میرسه با قول صدرا حله.
مالا مثلا عرفا بحث ظاهر و مظهر میکنن و اینها،
حرف عرفا هم ناقصه در بحث علم واجب به معده، حرف عرفا ناقصه. صدرا نقصش رو بیان میکنه و بعد میگه چون من به اینها اعتقاد دارم کلامشون رو توجیه میکنم تا این نقص برطرف بشه. بعد توجیه میکنه، بعد از توجیه میگه بنابراین من در مورد علم واجب به معدا دو مسلک دارم، یکی مسلک خودم، یکی مسلک اصلاح شده عرفا. نه مسلک عرفا، مسلک اصلاح شده عرفا. حالا اینا بحثاییست که نمیدونم لازم هست من در جای خودش مطرح کنم یا لازم نیست. فعلا این مقدمات رو بخونیم، بعد اگه دیدیم خود مرحوم لاهیجی قسمتهایی رو مطرح کرده بود که ما رو بی‌نیاز میکنه، اگه مطرح نشده بود با مشورت واردش میشیم.
ما سوال میدونیم
بله؟
اگر لطف کنید بگید که خیلی جایی
بله، خب در جای مناسب اگر دیدید گفته نشد یادآوری کنید و دلتون خواست من وارد بحث بشم، هم مبنای صدرا رو بگم هم مبنای عرفا رو با نقصش و بعد از اصلاحش هر دو رو بگم. خب بحث ما در این بود که خداوند عالم به معدا هست. برای اثبات این مطلب قیاسی آوردیم که دارای صغرا و کبرا بود. سقرا این بود که افعال خدا متقن و محکمند، کبرا این بود که هر کس که افعال محکم و متقن دارد به افعالش عالم است. نتیجه این شد که خداوند به تمام افعالش که همین معدا هستن عالم است. کبرا رو مطرح کردیم، گفتیم بدیهی است، اشکالی شد، اشکال رو برطرف کردیم، بعد وارد بحث در صغرا شدیم و صغرا رو گفتیم که استدلالی است، نگفتیم بدیهی است. منتها استدلالش یا از طریق قیاس یا از طریق مشاهده است، بالاخره از هر طریق باشه ما باید اثبات کنیم که افعال خدا محکمند. حالا یا با قیاس اثبات میکنیم یا با مشاهده اثبات میکنیم. ایشون اشاره کرد با قیاس اثبات میکنیم. علومی ما داریم که در اون علوم افعال محکمه و متقنه خدا مطرح میشند و اون علوم همه علوم استدلالی هستند. پس با استدلال ثابت میشود که افعال خدا محکمند. این علومی که علم هیئت بود که از شاخه های علم ریاضیه، یکی علم تشریح و طب بود که مربوط میشه به طبیعی، و بقیه اجزا علم طبیعی بودند. علم هیئت از شاخه های ریاضی بود، اصلا رفتی به طبیعی نداشت. تشریح از شاخه های طبیعی بود، بقیه از اجزاء طبیعی هستند، شاخه طبیعی نیستن، اجزا هستند. علم آثار الویه و سفلیه پنجمین فن طبیعی شفاست. علم الحیوان هشتمین فن، علم النبات هفتمین فن، که هشت تا فن داریم که علم طبیعی رو تشکیل میده. اینا هر کدام جزء علم طبیعی هستند. الان مصنف به سه تا از این اجزا اشاره کرده، علم آثار الویه و سفلیه یک، علم حیوان دو، علم نبات سه. در شفا عنوانش اینه علم آدن و آثار الویه. عنوان فن پنجمش اینه علم آدن و آثار الویه. اینجا داره علم آثار الویه و سفلیه، همونه، فرقی نمیکنه. خب حالا میفرماید به تمام این مطالبی که ما گفتیم در صغرا آیه قرآن اشاره دارد. آیه قرآن صغرای بحث رو اثبات میکنه که من آیه رو از رو میخونم توضیح میدم. و الی جمیع ذلک اشیر فی قوله تعالی، صفحه 121-108، این فی خلق السماوات و الارض. اسم این آخر آیه میاد، لآیات لقوم یقیلون. خبرها مقدم میان، خبرهای مقدم پشت سر هم میان، آخر سر اسم این میاد. سماوات و عرض خود خلقتشون به طرز عجیب ساخته شده، به طرز عجیب انجام گرفته، پس خودشون آیت هست. نوعاً آیات وقتی که سماوات و ارض مطرح میکنند به دو قسم تقسیم میشن. بعضیا به خود سماوات و ارض توجه دارند، یعنی حکم میبرن رو سماوات و ارض. بعضیا حکم میبرن رو سماوات و ارض و ما فیه ما و ما بینهما. اینجا آیه از کدام سنخه؟ خلق سماوات و عرض تنها یا خلق سماوات و عرض و ما فیه ما و ما بینه هما؟ ما فیه ما و ما بینه هما رو در قسمت های بعدی آیه بعضی هاشو توضیح داده. پس میتونیم بگیم در صدر آیه ما فیه ما و ما بینه هما نیمده و مراد نیست، چون در ذیل آیه اون ما فیه ما و ما بینه هما داره توضیح داده میشه. میتونیم بگیم در صدر آیه ما فیه ما و بینه هما هست، منتها به نحو عام، و بعدن همین عام تفصیل داده میشه. و ظاهرا این دومی بهتره که ان فی خلق السماوات و الارض و ما بینه هما من العجائب و الغرایب، یا و ما فیه ما و ما بینه هما من العجائب و الغرایب. اون تأکید بیشتری داره. اگر اون به تقدیر بیاریم تأکید بیشتری داره و تقدیر در آیات هیچ اشکالی نداره. الان خصوص که قرائن در جای دیگه داریم که گاهی سماوات عرض مطرح میشه، ما فیه ما و ما بینه ما هم مقدره و مراده. اینجا هم همینطور، خلق خود سماوات عرض و خلق عجایبی که در سماوات عرض وجود دارند همه آیات خدا. و اختلاف لیل و نهار، اختلاف در اینجا به معنای پی در پی آمدن، به معنای اون اختلافی که ما میگیم نیست. پی در پی آمدن یعنی یکی خلف دیگری بیاد. اختلاف از ماده خلفه، یکی خلف دیگری بیاد یعنی در عقب دیگری. اختلاف رو مفسرین معنا کردن به اعتقاب. اعتقاب یعنی عقب یکدیگر آمدن. قسمتی از آیه در کتاب ما جا افتاده، باید اضافه کنید. همین قسمتی که الان میخونم بعد از وقت لاف لیل و نهار داریم، و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این قسمت تو کتاب جا افتاده. حال نمیدونم مرحوم لاهیجی نقل نکرده یا اینکه مصحح حذفش کرده و ذکر نکرده. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، فلک به معنای کشتی ها، التی تجری فی البحر بما ینفع الناس. بما ینفع الناس ماش رو یا مصدریه میگیرید یا موصوله میگیرید. اگه مصدریه بگیرید بما ینفع الناس یعنی به نفع هم، فلکی که تجری فی البحر به نفع الناس. اگر موصوله بگیرید یعنی بلذی ینفعهم، بلذی ینفعهم، روشنه. بعد در این قسمت از آیه درسته که به ظاهر فقط فلک ذکر شده و همین فلک هم آیتی از آیات خداست که چطور روی آب قرار میگیره، غرق نمیشه، و چطور با باد راه میره یا امروزه با موتور راه میره. ولی تنها استدلال به فلک ظاهراً مراد نیست، بلکه هم استدلال به فلک، هم استدلال به دریایی است که فلک بر اون دریا جاری است. خود اون دریا ما آیته، ما فی البحر هم که اون حیوانات عجیب و غریب اونا ما آیته. پس این قسمت از آیه تنها اشاره به کشتی نداره، ولو تصریحش به کشتیه، ولی هم کشتی رو آیت میدونه، هم خود دریا رو آیت میدونه، هم ما فی الیم و ما فی البحر رو آیت میدونه که داریم روایت داریم عجایبی که در دریاست فوق عجایبی است که در خشکی هست. یعنی در دریا عجایبی وجود دارد که ما ازشون آگاه نیستیم و بیشتر از عجایبی هستن که در زمینند. و ما انزل الله من السماء من ماء، به ما ینفع الناس، به ما ینفع الناس مطلقه، هم خود کشتی رو میگیره، هم دریا رو، هم اون چی که تو دریاست. اصلا از خود همین به ما ینفع الناس میشه همون چیزایی که من عرض کردم به در دست بیاریم. حالا چه مستریه بگیرید بارو ما رو، چه موصوله بگیرید، هر دوش یکیه. به ما ینفع و هم
ینفع و ناسر فعالی ینفع و چی میشه؟ به بحر بزنیم؟
بله دیگه، به بحر یا به فلک،
فلک مهندس،
فلک مهندسه، بله به بحر بگید. به ما ینفع و ناس فعال ینفع و بحر باشه.
باش رو چی نمید؟
بله باش که مربوطه به تجری فی البحر، به ما مربوط به تجریه.
نه
معنای با همین دیگه، تجری به نفع مردم، تجری به نفع مردم، این سفون تجری به نفع مردم. خوبه دیگه عبارت معنا میشه. و ما انزل الله من السماء مما، کلمه مما بیان مای ما انزل الله. پس ما عبارت میشه از آب، یعنی آبی که خدا از آسمان نازل کرده. آب از آسمان میاد، ولی در واقع از ابر آسمان میاد، نه از خدا آسمان. لذا مفسرین سما رو در اینجا معنی سحاب گرفتن، و سما به معنای هر مرتفعی گفته میشه، هر چیزی که مرتفع باشه سما میگن. ابرم مرتفع بالای سر ماست، پس اشکالی نداره بهش سما بگی. همونطور که اون اصل آسمان رو سما میگیم، این سحابی رو که فوق رأس ما سما میگیم. پس اشکالی نداره که سما رو به معنی سحاب بگیریم. فاحیا به الارض، به یعنی به این ما، احیا یعنی احیاء به نبات. خداوند با این آب زمین رو با نبات احیا کرد. شاید به نبات تنها نباشه، چون آب برای حیوان و انسان هم لازمه، تنها برای نبات لازم نیست. حالا جماد شاید بتونه بدون آب زندگی کنه، ولی نبات و حیوان هر دو احتیاج به آب دارن. و با همین آب نه تنها زمین آباد می شود به توسط نبات، بلکه زمین آباد می شود به توسط حیوان هم. ولی خب مفسرین اینجا نوشتن احیا به الارض به نبات، چون این روشن‌تره. روشنه وقتی بارون میاد زمین سبز میشه، از گیاه سبز میشه.
این آیه و جعلنا من الماء کل شکر، با توجه به اون نمیتونیم بگیم به جماد سرایت کنه؟
اون آیه و من الماء کل شیئن حی، شاید این باشد که حیات همه اشیا به آبه. اون وقت جماد رو اگر صاحب حیات نگیریم، البته جماد صاحب حیات هست اما حیات مشهود نداره. خودم در اینجا شاید طبق مشهود حرف زده و جماد رو جز حیات حی نگرفته، لذا آب برای جماد لازم نیست. ممکنم است بگیم نه، من الماء کل شیئن حی یعنی حیات استمراریشون هم با آب است، نه حیات ابتداییشون. و حیات هم آن بگیریم که شامل جماد بشه و بگیم جماد هم احتیاج به آب داره. ما چه میدونیم، شاید جماد هم یه جوری از آب ارتزاق میکنه، ما خبر نداشته باشیم، لااقل از نم هوا. شاید بعد موتها، این بعد موتها شاید قرینه شده برای این که مفسرین احیا رو به معنای احیای به نبات گرفتن، چون موت زمین یعنی خشک شدنش و گیاه نرویاندنش، این میشه موت زمین. خب احیایش در مقابل اینه، میشه رویش گیاه. و بس فیها من کل دابتین، بس یعنی فرقه، متفرق کرد، پراکنده کرد، پخش کرد. فیها یعنی در زمین، من کل دابتین. حالا زمین مراد خشکی زمینه یا دریایی هم که به زمین متصله، اونم مراده. بس فیها من کل دابتین میتونه شامل دریان بشه، چون اونم تو زمینه، موجوداتی که تو دریا هستن اونم تو زمینه، چون دریا تو گودی های زمین قرار گرفته. یعنی همین زمین قسمت های مرتفعش از دریا بیرون آمده و خوش شده، قسمت های منخفضش پر آب شده. یعنی کل زمین رو نگاه کنید، حالا در تقسیمات ما زمین یک کره است، آب یک کره دیگه، ولی در تقسیم الهی میتونیم بگیم این چنین نیست. کل زمین منخفضش و مرتفعش، قسمت های آب گرفتش و قسمت های بیرون آمدش، همش زمینه. و وقت در این صورت وصف الارض شامل دریا میشه، دابه های اونجا هستند. و تصریف ریاه، تصریف ریاه یعنی جمع ریح یعنی بادها، تصریف یعنی تقلیب، جا به جا کردن. جا به جا کردن ریاه دو قسمه، یکی جا به جا کردن در محل وزش باد که اینجا الان باد میاد، فردا یه جا دیگه باد میاد، این باد میفرسه جای دیگه، که تقلیب ریاهه، یعنی جا به جا کردن ریاه منتها در محاب بشون، در محلی که وزش دارند. یکی هم جا به جا کردن ریاه در احوالش، یه وقت میبینید حال این ریاه اینی که یواش بیاد نسیم اسمشه، یه دفعه طوفان میشه، حالتش تغییر میکنه. تنها این نیست که جای ریاه عوض میشه، بلکه گاهی حال ریاه عوض میشه، قبلا نسیم بود حالا میشه طوفان، و یا برعکس، یا قبلا از شمال میوزیده حالا از جنوب میوزه، قبلا بادی بوده که باد برگ درخت ها رو میریخته، باد پاییزی، حالا بادی است که وقتی میوزه درخت ها سبز میشن، باد بهاری. اینا همه تقلیب در احوال، تصریف ریاه، یعنی جور به جور کردن باده، چه جور به جور کردن در حالتش، چه جور به جور کردن در مکان وزشش. و سحاب المسخر، سحابی که مسخره، مسخره چیه؟ مسخره باده. اون بالای آسمان دائماً یا غالبا باده، این زمین گاهی باد هست گاهی نیست، اون بالا همیشه باده، حالا همیشه یا نزدیکه به همیشه. اون وقت ابرام در تسخیر بادن، باده اونو میبرنش این بر اون بر، البته در واقع همه تسخیر خدا هست، منطقه خب در ظاهر یعنی مباشرتا تسخیر بادن، مسخر بادن. و صحابی که مسخر باد است، که باد هر جا بخواد رو نقل و انتقال میدهد، که این سحاب به قدرت خدا و به مشیت خدا بین سما و ارض ایستاده. فلاسفه میگن که جسم وقتی سنگین باشه پایین میاد، وقتی سبک باشه بالا میره. این ابر نه پایین میاد نه بالا میره، همون وسط وای میسه. خب این به مشیت الهی این چنینه. بالاخره اگه سبک باشه باید بره بالا به سمت محیط، اگه سنگین باشه باید بیاد پایین به سمت مرکز. این همونجا هست، نه بالا میره نه پایین، مسخره، در مسخره باده، باد ببرتش بالا میره بالا، بفرستش پایین میره پایین.
اگر نهایی باران دارد سنگین تر پایین تر، ابرهای باران ندارد،
بالاخره هر دوشون بین سما و ارض، ولی اون که باران داره به خاطر اینکه بالاخره اجزاء ابر به هم نزدیک شدن و میخوان تبدیل به قطرات بشن، اون پایین تره، سنگینه. اونی که باران نداره بالاتره، سبکی میره بالاتر. مثلا در تابستون بدون شک تو هوا پر بخاره، مثل زمستون فرق نمی کنه. تازه احتمالا بیشتر هم هست، چون حرارت خورشید، چون خورشید نزدیکتره، حرارتش به آب دریا بیشتر میرسه، به آب دریا بیشتر تبخیر میشه. با وجود این شما نمی بینید بخاری تو هوا، تو تابستون غالبا بخار نمی بینید. علتش اینه که انقدر سبکی رفته بالا، از چشنش مردوش شده یا پخش شده، پخش شده، نازک شده.
منشأ باد
امروزه میگن که هوای گرم و سرده، هوای سرد سنگینه، هوای گرم سبکه. در یه جا که هوا گرم باشه مجاورش هوا سرد باشه، اون هوای سرد مجاور فشار میاره به هوای گرم و هوای گرم جا به جا میشه. امروزه اینو میگن. ولی در روایات ما داریم که باد از زیر رکن یمانی کعبه شروع میشه و ملکی مأمور است که این باد رو اجرا کنه. حالا چطوری میشه بین این دو قول جمع کرد؟ ظاهرا منافاتی بینشون نیست. بالاخره اونجایی هم که باد سرد میخواد، اونجا که هوای سرد میخواد هوای گرم رو جا به جا کنه، بدون دخالت ملک جا به جا نمیشه. همه جا مدبر امر خدا قرار داده. و شاید هم بتونیم بگیم این حرفی که امروز میزنند توجیه باد است در به صورت یه موجب جزئیه. بعضی از بادها رو این حرف اینا توجیه نمی کنه. مثلا گردباد، گردباد یعنی سرما همینطور گرد دور گرما رو گرفته، یه خود سختی باور کردن این مطلب.
جا به جایی باشه.
اما چطور میشه همه رو اینطوری توجیه کرد؟ شاید مثلا نسیم یه خورد خوبه که مثلا هوای سرد هوای گرم رو جا به جا میکنه، اما طوفان بسیار شدید اینا میگم میسازه با حرف امروزی، منافاتی نداره با حرف امروزی، نمیخوام منکر بشیم.
طوفان ایجاد میکنن توی آزمایشگاهشون، طوفان ایجاد میکنن خودشون.
بله نه میخوام عرض کنم که وقتی طوفان ایجاد میشه واقعا هوای سرد مجاور آنچنان سرد است و سنگین که با شتاب زیاد این هوای گرم رو جا به جا میکنه، یا این که نه واقعا یه ملکی هست. میخوام عرض کنم ملک رو نباید ندیده بگیریم، اونم داره دخالت میکنه.
باد شروع میشه صدها کیلومتر میره و از اون منطقه سرد مثلا کلن فاصله میگه، ولی شتاب
ظاهرش همینه، هم شتاب قدرت داره، هم میبینید مسافت زیاد زیادی رو این باد داره میره. کلام امروزی رو میشه تطبیق کرد، ولی در این حال میشه گفت که ملکی در کاره. بعیدم نیست حرف امروز رو با ملک جفت کنیم و توضیح کنیم، منافاتی نداره با هم. مثلا در آب، در باران، در باران گفته میشود که ابرها بخاراتشون کنار هم جمع میشه، تبدیل به قطره میشه میاد پایین. خب حرف خوبیه، الان خصوص وقتی سوار ابرها میشیم میریم بالا ابرها رو نگاه میکنیم، بعضیشون کوههای برف راشتن، یعنی در پایین به نظر میرسه یک صفحه رقیقی مثلا آسمان رو پوشونده. وقتی بالا میریم میبینیم نه، صفحه رقیق نیست. اولا همین صفحه که به نظر ما رقیق میامد قطر فوق‌العاده دارد، ثانیاً بالای همین صفحه کوههای مرتفع وجود داره از بخار. خب در روایت گفته می شود خدا در بالای آسمان دریا دارد و این دریا رو باز می کنه می ریزه پایین. خب حالا این دریا همین بخار هست؟ بعید نیست، چون مثل دریا هستن همش، اگه حساب کنی کم نمیاد. ممکن هم هست، حالا این احتمالیست که ما میدیم، یه دریاهای نامرئی همون بالا باشه، مثل هوا که نامرئیه دریا هم نامرئی باشه، به قول قدیمی ها فلک نامرئی بود، یه دریاهای همون بالا باشه نامرئی. اینا احتمالات ها، نمیخوام بگم ما نمیخوام از واقعیت خبر بدیم چون نمیدونیم واقعیت چیه، ولی ظاهر قضیه نشون میده که میتوانیم اون ابرها رو همون دریاها ببینیم. منتها کنار فرمودن، صریح نگفتن، گفتن دریاها در بالا هست. ممکنه مثلا در واقع علاوه بر این ابرها دریا باشه که اونا کمک این ابرها بشه، همش ممکنه. در مورد باد هم همینه که صریح روایت داره از رکن یمانی کعبه باد میوزد، کل جهان رو بادی که از اونجا میوزد. خب اینو باید جمع کنیم با حرفای امروز، قابل اجتماع هم هستن، هم در بارانش حرف امروز با روایت قابل اجتماع، هم در باد.
این دریا که میبینی سفینه هایی که رفتن بالا غیر از ابر چیزی به عنوان پشتوانه و ذخیره
ندیدن؟ بله
استاد، یه سوالی به من مطرحه از قبل مسئله که دیگه مطرحه، وجود فلک لطیف البحر با این سیاق آیات اصلا نمیخوره. برای خلق سماوات و آسمان رو میگم، یه حتی میگه بیار با کشتی یا رو حرف بزن، این دوتا اصلا ظاهرشون من نمیفهم. شما یه توضیح
ببینید، عرض کردم خلق سماوات و عرض شامل ما فیه ما و ما بین هما میشه. اون قسمت های بعدی داره تفصیل میده ما فیه ما و ما بین هما رو، از جمله فلک دیگه.
یعنی اونا باشون میخوری، مثلا میگه بله آب قبول داریم، بازم قبول، این همه کارهایی که طبیعیه. یه مرتبه توی این وسط میاد کشتی رو مطرح میکن، یه امر
آخه من این اشاره کردم، من اشاره کردم کشتی تنها نیست، کشتی است و دریا هست و ما فلبهر هر سر رو داریم. که مفسرین گفتن، گفتن این آیه فقط کشتی نیست، سه تا آیه تو همین تو همین جمله سه تا آیه هست، یکی کشتیه، یکی دریاست، یکم آنچه در دریاست، هر سر داره با هم میگه. منتها فلک گفته تصریحا اون تجری فی البحر بما ینفع الناس هم اشاره به اون دوتای دیگه. و خود کشتی تنها، درسته کشتی رو ما میسازیم، ولی چوب کشتی مهمه که فرو نمیره، یا آهن به اون سنگینی. کشتی های امروزی آهن
چرا کشتی ها؟ ما هی همه مثلا چیزهایی میسازیم خیلی مهمتر از کشتی، چرا کشتی رو مثلا اینجا مطرح کنیم؟
چیزهایی که ما میسازیم تو آب نمیدازیم، که این تو آب میندازیم فرو نمیره.
ما سازیم که از کشتی ها خیلی بالاتر میبریم.
اون زمان هواپیما نبود، اگر بود میگفت، اگر بود شاید میگفت. اون زمان هوا به ما نبود، چطور
مثلا کشتی کشتی فضایی هم باشه ها؟
نه ببینید، آیه در وقتی نازل شده که اینجور صنایع نبوده، اینجور صنایع نبوده، لذا اشاره به اون صنایع کرد، صنایع اون روز بوده که افراد باید میفهمیدن. امروز اگر قرار بود آیه بیاد، شاید، نمیگم حتما، شاید مثلا کشتی های فضایی رو یا هواپیما رو اینا رو میگفت، زیر دریایی ها رو میگفت، همه درسته دیگه، زیر دریایی هم تو آب فرو نمیره، اونم از آیات الهی. درسته بشر ساخته، اولا فکر ساختش رو خدا داده، ثانیا ابزار رو خدا داده، همه چیز ما رو خداست. این بشر فقط یه مباشری بوده، یه مباشری بوده، به قول غزالی قلمی بوده که مینوشته.
و صنایعی میگه اگر که شما
همین صنعتی
به کار
بازم
از آیات
الهی، بله همش از آیات، چه صنایعی چه طبیعیش.
استاد وصفاب مسخر عطف به کجا؟
بله
این وصفاب مسخر عطفش کنیم به کجا؟
عطف بر تصریف ریا،
یعنی این بادها رو زمین هم پراکندن؟
صحاب،
صحاب باشید، صحاب رو زمین هم پراکندن؟
نه به زمین کار نداریم. ببینید خلق سماوات ارض، این یک اختلاف لنهار فلک ما انزل الله تا میرسه به صحاب، اینا همه از آیات، همه عطف بر اسم اینند، همه عطف بر خبر اینند، این شبه افتن بسم لآیات لقوم یقلو. من دیروز آیه رو میتونستم تون بخونم، میدونستم در بارش بحث زیاده، انداختمش به این بس. آیات فرو محتوان منتها
تعبیر هم کرد، مثلا باطنش هم رفت، باطن مثلا سماوات هست، بحر مثلا به پیامبر ها مثلا رفت.
بله اینا رو خودشون باید بکن
و گفتن دیگه، گفتن مثلا
بله خود ائمه اگر خود ائمه اگر باطن اینا رو بگن، خب ما هم با خیال راحت میگیم، اما اگه ما باطن رو از آیه در بیاریم یه خود با تزلزل میگیم.
سفینه اصلا نوح دیگه، ما مثلا سفینه نوح هستیم، هر کسی که
بله
نجا و من خلفا در
بله بعید نیست فلک هم مثلا که به معنی سفانه به معنی سفینه نجات باشه که امام حسین، یا ما همه ما ائمه مثلا سفانه نجاتیم، خب ممکن اشاره به اونم باشه، اونم آیات هم، آیات بزرگی هم، اونتا شناخته شده نیستن پیش خیلی ها، ولی اونم آیات هم میتونید آیه را در اون معانی باطنی شم کنید. خب فکیفه ازا رقیه الى آرم روحانیات، این لآیات لقوم یعقلون، لآیات رو معنا کنم، آیات یعنی دلائل، آیات یعنی دلائل،
دلائل
بله دلیل، آیه یعنی دلیل، دلیل چی هن اینا؟ دلیلند بر وجود خدا، چون فاعل میخواد، همه حادثند، حادث محدث میخواد، فعل فاعل میخواد، اینا همه حادثند فعلند، پس محدث و فاعل میخواد، بنابراین دلالت دارن بر وجود خدا. دوم مهمه، دوم بر وحدانیت خدا دلالت داره. چطور بر وحدانیت؟ این یکی از استدلالهای بسیار مهم فلسفه است که میگه هماهنگی خلق و تأثیر و تأثری که موجودات جهان در هم دارند نشان میدهند که همه اجزاء یک وجودند. یعنی فعل واحد تو جهان ما داریم، نه افعال متعدد. فعل واحد که هر کدوم از اینا نیا کنی جزی اون فعلند، به خاطر تأثیر و تأثیری که در هم دارن. اینا از هم گسیخته نیستن، جدا نیستن که به هم کاری نداشته باشن. همه ی عالم در هم اثر میذارن. الان امروزه الان شاید بعضی حمله بر مبالغه کنن، بعضی از علمای قدر تجربیونشون که مطالعات تجربی داشتن گفتن اگر پروانه ای اون طرف زمین بلند شه در این طرف زمین اثر میذاره، یعنی بال بزنه، بال پروانه چقدر تاثیر داره. اون طرف زمین یه پروانه بلند شه این طرف زمین اثر میذاره، یعنی این چنین جهان به هم وابسته است. خب اگه این چنینه تمام جهان میشه فعل واحد. طبق دلیل فعل واحد فاعل واحد دارد، خیلی دلیل توحید قویه، دلیلیست که ابن سینا روش خیلی سرمایه‌گذاری هم کرده. فعل واحد فاعل واحد دارد، بنابراین خدایی که بیشتر نیست. خود خدا هم میگه برید بگردید ببینید خدای دیگه پیدا میکنید یا نه. مگه ما میتونیم خدای دیگر پیدا کنیم؟ مگه خود خدا رو پیدا کردیم که بتونیم خدای دیگر پیدا کنیم؟ منظور این نیست که برید بگردید خود خدا رو پیدا کنید، برید بگردید افعالی ناهمگون با این افعال پیدا کنید که بگیریم مال این خدا نیست، مال یه خدای دیگه است. خود خودم داره به همین استدلال اشاره میکنه که برید تو افعال بگردید ببینید فعل دیگه‌ای پیدا میکنید که مال خدای دیگر باشد. یا میگه اگه خدای دیگر بود بسیاری از افراد به سمت او میرفتن، یعنی افعال او به سمت او میرفتن، افعال منم به سمت من میامدن، در حالی که این چنین نیست. اینا نشون میده که فعل واحده، پس باید فاعلش هم واحد باشه. بنابراین این آیاتی که ما در این آیه خوندیم همه دلائل توحید هم هستن، نه تنها دلیل وجود خدا بلکه دلیل احد واحدیت خدا هستن. لذا لآیاتین رو ما دلائل بنا کردیم، هم دلائل وجود هم دلائل وحدت. بگید وجوده، بگید وجود متعین. فعل واحد هم وجود منبسط که متعین میشه به تعینات ماهوی.
استاد این فعل واحد بودنش برداشت ما یعنی برهان عینی میشه؟
برهان عینی بگیرید ولی دیگه از خدا، از خلق میخوام به خدا پی ببریم. این آیات آیات علم خدا هم هستند، نه تنها آیات وجود خدا، آیات وحدانیت خدا، آیات علمش هم هستن، آیات قدرتش هم هستن، آیات حیاتش هم هستن، آیات سمع و بصرش هم هستن، آیات صفات کمالی خدا. پس آیات نه یعنی آیات وجود تنها، آیات وجود با تمام کمالات.
حالا این خواهر نجمی میکنه یا خود شای سمابی مثلا ستاره خواهی خواهی نست هر مثال اون نجمی که آنه میرم نمونیم و اون رو مسافرت نکن در جمعه رو که زفر نداره، اینا چی میشه؟ اینا رو خواهی بپذیریم؟
تأثیر و تأثیر که هست خواهی
خواهی باید بپذیریم که بود مثلا ستاره این طرف ها زفر نیست نریم اینا رو خرافات نشه.
نه، تأثیر و تأثیرهایی که ما کشف میکنیم ممکنه مطمئن نباشیم، تأثیر و تأثیرهای ما ممکنه مطمئن نباشیم. منجمین توجه کنید ابن سینا یه حرف جالبی داره، میگه که البته بحثش در علم خدا به جزئیاته ولی من میخوام از اون بحثی استفاده دیگه ببرم. ایشون میگه که ما منجمین، ما علما از قواعد از قوای قوای فاعله آسمان خبر خیلی کمی داریم، آگاهی بسیار کمی داریم. از قوای منفعله زمین هیچ آگاهی نداریم. زمانیشون از قوای منفعله زمین آگاهی نبود. امروزه یه خورده قوای منفعله زمین رو مطالعه میکنن. قدیما هیچ خبری نبود، فقط میدونستن دانه رو بندازن تو زمین، زمین از آب و نمیدونم خورشید و اینا منفعل میشه و تأثیراتی هم تو این دانه میذاره که دانه رویش پیدا میکنه. در حساب تعبیر خودشونه، ما از قوای فاعله سماوی آگاهی بسیار کمی داریم، از قوای منفعل زمین اصلا آگاهی نداریم. با وجود این بسیاری از چیزها رو پیشبینی میکنیم و پیشبینی هم درست در میاد. چرا؟ چون همون یه ذره آگاهی که از اسباب داریم، اسباب فاعله، همون ما رو کمک میکنه که به مسببات برسیم. بعد میگه فکیف خداوندی که تمام قوای فاعله سماوی و تمام قوای منفعل ارضی رو میداند و میدونه کدام در کدام اثر میکنه، کی این در اون اثر میکنه و کی اون اثر نمیکنه. وقتی اینو میدونه حتما آگاه به آینده هست. علم به خدا رو به جزئیات میخواد توجیه کنه، اینطوری توجیه میکنه. میگه ما یه ذره اسباب رو میدونیم، مسببات بر اون روشنن. خدایی که همه اسباب رو میدونه چطور انتظار داری که مسببات توش روشن نباشن؟ مسببات توش خودم روشن. دلیل میگیره. این بیان خیلی رسایی هم هست، خیلی بیان قویه که خدا عالم به کل اشیاست چون به اسبابش آگاهه. وقت اسباب سبب همه اسباب هم خودشه. وقتی به خودش آگاه باشه به اسباب آگاهه، وقتی به اسباب آگاه باشه به تمام مسببات آگاهه. یعنی فهم ابن سیناست دلیل بسیار قویه در علم خدا به معدم.
کجا
میگه واسه من؟ اگه جاشو آدرس بدم شما سردرگم میکنم. میدونم یه همچی حرفای زده، شاید در الهیات شفا باشه. حالا سوال شما رو داشتم جواب میدادم. شما فرمودید که
تأثیر
بله، تأثیر و تأثیر از کجا پیداست و چه دلیل می شود؟ آیا ستاره ها تأثیر و تأثیر در هم دارند؟ ما می توانیم به این تأثیر و تأثیرها اعتماد کنیم؟ مثلا بگیم فلان ستاره طلوع کرده پس من امروز مسافرت نمی کنم به خاطر اینکه مسافرت شومه. آیا می تونم این کارو بکنم یا نه؟ جوابتون اینه که اگر مطمئن بشید به برداشتتون، بله میتونید عمل کنید. ولی ما از کجا آگاه باشیم؟ به قول ابن سینا ما بسیار کمی از قوای سماوی رو آگاه، زمینی رو هم که آگاه نیستیم. چطوری میتونید مطمئن بشید که برداشتتون از طول ستاره برداشت درستی بوده؟ اگر برداشتتون درست باشه قهرن میتونید عمل کنید. چون خداوند نمیخوام بگیم ستاره ها رو مؤثر آفریده و مستقل، ولی میخوام بگیم علامت آفریده. شیخ انصاری میگه، شیخ انصاری در بحث تنجیم که میگه تنجیم حرامه، میگه اگر معتقد باشی که این ستاره ها اثر میکنند حرامه، از مؤثر خداست. اما اگر معتقد باشی که این ستاره ها علامتن اشکال نداره، اگر بگی این ستاره ها علامتن اشکال نداره. بعد من میخوام عرض کنم که حتی اگر مؤثرم بدونی اشکال نداره، منتها مؤثر غیر مستقل، علل وسطیه، علل مباشره، که خدا سبب همه چیز است و با فیضش اینها را سبب قرار داده، منتها سبب مباشر. بله شرک سبب مستقل و مسلم باطل میدونه، چون سبب مستقل شرکه. بله اگه سبب بدانی سبب غیر مستقل یا علامت بدونی شرک نیست.
مجموع اینی که حضرت همیرون طرف را رد میکنه برای هم مانش میشده برای جنگ،
بله
اونو چجوری باید جواب داد؟ حضرت میفهمن با توکل به خدا میرن و پیروزن میشن.
خب معلوم میشون ستاره که این آقا دیده بوده برداشتش درست نبوده دیگه. به حضرت میگه ستاره فلان طلوع کرده نرین جنگ و الا شکست خواهید خورد. بعد حضرت هم میرن توکل بر خدا میکنن و پیروز میشن. معلوم میشه برداشت اون آقایی که میخواسته امام رو توجیه کنه درست نبوده.
شما تصرف کردن
حالا در هر صورت برداشت درستی نداشته، این خیلی راحته بگیم ما همه برداشتمون درست نیست. مگه خواجه نصیر در اون شبی که آسیابان بهش میگه بیا توی آسیا توی اتاق بخواب، بارون میاد، مگه نه داستانشو نشنید؟ میگه بارون میاد، خواجه نصیر هرچی نگاه میکنه میگه نه امشب بارون نمیاد، نصف شب جلو پرستش جمع میکنه میره توی اتاق آسیابان میخواد، یعنی از شدت بارون. بعد میگه دیگه بقیهش که میدونید که لآیات لقوم یعقلون، لقوم یعقلون یعنی یتفکرون فی الآیات بعقولهم، که عقلشون رو به کار میندازن و تفکر میکنن. آیات لقوم یعقلونه، آیا این آیات لقوم یعقلونه؟ آیا آیات برای همه است؟ آیات برای همه است، منتها چون همه از این آیات استفاده نمی کنن، خدا قوم یعقلون رو تخصیص داده به ذکر، اونها رو گفته چون اونها استفاده می کنن از این فکرشون و این آیات رو درک می کنن، بقیه بیخیال و غافل از کنار این آیات رد می شن، کأنه این آیات برای اونها آیات نیست، لذا قوم یعقلون گفته. خب قسمتی از این آیه رو من توضیح دادم، وقت تموم شد. فکیفه ازار رقیه الى عالم روحانیت بمونه برای جلسه ده. آیه خیلی بیش از این حرف داره، آیات قرآن این چنین خیلی بیشتر حرف داره، اونتا ما به همین مقدارش اکتفا میکنیم.